بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب و نفی زمان و المکان، حدیث سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عن ابی الحسن الموصلی عن ابی عبد الله علیه السلام قال جاء حبر من الاحبار الی امیر المؤمنین علیه السلام فقال له یا امیر المؤمنین متى کان ربک؟ یا امیر المومنین، زمان وجود پروردگار شما کیه؟ از کی بوده مثلا خدای شما؟ فقال له ثقلت که امک و متا لم یکن حتی یقال متا کان. فرمودند که خدا کی نبوده است که تو بخوای بگی از کی بوده است. یه معناش همین که بارها عرض کردیم که اگر شما سوال از زمان درباره خدا بکنیم، زمان محالت بی نهایت باشه، باید بپذیری که پس خدا نبوده است موجود شده. خب خدا اگر نبوده موجود شده، کی موجودش کرده؟ پس باید بگی خدا زمان ندارد. امر دائر بین این دوتا نیست که خدا همیشه بوده یا حادثه که بعد بگیم چون حادث نمیشه پس همیشه بوده، بلکه امر دائره بین این دو معناست که یا زمان دارد که ملازم با حدوثش هست، یا اینه که زمان ندارد. وقتی زمان نداشت یه سؤال از متا غلطه. یکی دیگه این که معنای بعیدی میشه کرد که بگیم و متا لم یکن، همونه حتی خود متا که علامت زمانت نبوده که تو بخوای بگی چی متا کان، یعنی کان الله ولا زمان، یعنی یه معناست. این
یعنی فاعل یکون متا باشه نه خدا،
یعنی مبتدا خود متا باشه، لم یکون خبرش باشه. آره ببین، خود متا نبوده است، تو میخوای سوالت متا بکنی، خود متا مخلوقه. البته این معنا تو روایت های قبل که میخواستیم بگیم با عبارت جور نمیومد، خیلی دنبالش چیزی داشت جور در نمیومد، ولی اینجا جور در میاد که خود متا هم نبوده که تو بخوای بگی خدا از کی بوده از کی نبوده. بعد حضرت توضیح میدن خب پس خدا خلاصه بوده یا نبوده، قبل از اشیا بوده یا قبل نبوده، خلاصه با چی بگیم؟ حضرت میگن بله قبل بوده، اما نه قبلیتی که در امتداد زمان باشد، مانند قبلیت پدر بر فرزند یا قبلیت یک زمان بی نهایت در اجزاء بعدیش. نه اینا غلطه. قبل است به خاطر این که بلا زمان است، پس نمی شود چیزی بر او متقدم یا مقارن شود. لذا کان ربی قبل القبل بلا قبل، قبلیت متعالی از زمان بودن، نه قبلیتی که از قبل و بعد زمانی فهمیده می شود و وصف آن است. و یکون بعد البعد بلا بعد، خدا بعد از هر زمانی هم هست، نه به خاطر زمان تمام میشه مثلا زمان عالم و زمان خدا باقی میمونه، نه، به خاطر اینکه اصلا قبل و بعد درش وجود ندارد، متعالی از زمان است. ولا غایت ولا منتها لغایته، و یعنی یکونو بلا بعد و بلا غایت و بلا منتها لغایته، یا اینی که لا منتها لغایته رو باز یک جمله جدید بگیریم، بگیم این بعد نداره و غایت هم ندارد، چون غایت مال زمانه و خدا زمان نداره. بعد عطف به همون لا غایت ولا منتها لغایتی، منتهای غایت و زمان هم نداره چون باز زمان نداره اصلا. یا اینی که اینجا تمام بشه از اینجا دو مرتبه جدیدن میگن ولا منتهی لغایتی، خدا غایت منتهادار ندارد، یعنی زمان ندارد، چون هر زمانی غایت منتهادار دارد. این قطعت الغایات و ان
لا منتهی لغایته، یعنی خب زمان نداره، نه
بله از معنا نمیخواد، از جهت جمله بندی میخوام یه عطف به اون بگیریم یا این که چیه جمله جدید بگیریم. و لا غایته و لا منتهی، عطف الا لا چیه عطف باشه، جا ان لا زیدون لا امرون از معنا عطف، یا اینکه نه این اصلا جمله جدید باشه، نمیخوام بگم معناش فرق میکنه، معنا در منتهای یکی میشه، خلاصه خدا زمان نداره. این قطع الغایات عن، اصلا غایت ها و مقدار ها و اندازه های زمانی و مکانی و اجزایی که کل فکر بشر و تصور بشر از شناخت و ذوات اشیاء را شامل میشه در خدا راه نداره، فقط بگو سبحان الله. فهو منتها کل غایه، یعنی به هر غایتی که رسیدی چه از زمان چه از مکان چه از اجزا، باز خدا رو برتر بدان، اونها منتهی میشد و خدا بالاتره، نه این خدا در همین انتها واقع میشه. مثلا بگیم ابتدای عالم مثلا 1 میلیارد سال پیش است، قبلش غایت خداست، میگه نه اصلا خدا از حیث غایت ها نیست. فهو منتها کل غایه، یعنی هر غایتی را که ما در نظر بگیرید تمام میشود و پایان میرسد و خدا یه چیزیست که بیرون از اونه، فراتر از اونه. و معنای دیگه این که بگه شما هر چی که بخوای جستجوی کنی چیه؟ باید به جای میرسی که باید دنبال خدا باشی، به اون چیز نمیرسی. منتها کل غایه، یعنی به هر جایی تو برسی باز هم به خدا نرسیدی، خدا یه چیزیه که فراتر از اونه، نمیشه بهش رسید. میتونی به ابتدا وجود فرزندت برسی بگی دیگه قبلش نبوده، ولی برای خدای تبارک و تعالی نمیشه یک ابتدای وجودی فرض بکنی. فهو منتهی کل غایه، اگر منتهی معنا داشته باشه، یعنی خدا نهایت دهنده هر نهایته، حاد کل محدوده، لذا خودش چیه؟ حد نداره. فهو منتها کل غایه. بله بله، منتهی رو معنای خدمت شما عرض شد که اسم فاعل متعدی بگیرین، یعنی نهایت دهنده. آره ولی خب با واقع انفعال مثلا در این معنا به کار میره، نه مثل نهای و نهی باشه، بله اگه منهی میشد آره، ولی این که منتها و منتهی نمیدونم، شاید منتهی در اونجا به همون معنای چه، چون فعل لازمه به اون معنا به کار نره. فقال یا امیر المؤمنین افنبی انت، این مرد که از احبار بود، فلسفه خونده بود، شرک و کفر خونده بود، حرفهای موسی و عیسی مثلا دیده بود، حالا حرفهای انبیا رو دیده بود، دیدید حرفها حرفهای فلسفی نیست، حرفهای فکر بشری نیست که همیشه در زمان و مکان محشورند و محصورند، چه حرفهای فوق فکر بشره، این از مختصات علم الهی است. گفت مگه شما پیغمبرید که این حرفا رو میزنید؟ فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن نه من پیغمبر نیستم، ولی من وصی پیغمبرم، که عبد النبی بودن مطلق در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام تجلی داره. بقیه یه ذرهش عبدن، یه ذره دیگه چی؟ عبد هوا و هوس و جهل و تخیلات خودشونن، هر کی بخواد باشه، معصوم نیست. اونی که عبد النبی مطلقه که سر تا پا در اختیار پیغمبر است، فکرش، اندیشه‌اش، علمش، اراده‌اش، اون فقط حضرت امیر علیه السلامه. قال مصنف هذا الكتاب،
در عرض پیغمبر از یک جهت باشه،
بله
امیرالمومنین علیه السلام جرمش که نفس پیامبره، و
نفس پیامبر در جمیع کمالات، ولی از او گرفته همه کمالات را، لذا چیه؟ در عرض پیغمبر مطابق پیغمبر نیست از حیث پیغمبر بودن. او تقدم دارد از حیث اینکه همه چیز او به حضرت امیر داده است و حضرت امیر تساوی دارد از حیث اینکه آن چیزی که خدا پیغمبر داده پیغمبر هم به علی علیه السلام داده.
یعنی همون واسطه فیضی که
نه واسطه فیض معنای فلسفی که ناچار خدا این کار رو بکنه که نه، ولی این که خدا به اختیار خودش هر چی میده پیغمبر میده پیغمبر به سایر اهل بیت علیهم السلام، آره این معنای اشکالی نداره. مرحوم صدوق میفهمد یعنی به ذالک عبد طاعته لا غیر ذالک، یعنی من عبد طاعت پیغمبرم نه عبد عبودیت و پرستش که من بخوام حضرت پیغمبر را بپرستم به عنوان خدا. خب حالا این عبد طاعت، البته ایشون که اینو میگه اینو از بقیه مواردی گرفته که درباره ماست نه درباره حضرت علی علیه السلام. اونجا به حضرت میگن آقا شما میگید که اینا میگن که شما میگید مردم عبید ما هستن، حضرت میگن نه ما عبید در طاعت هستن نه عبید در عبدالله بودن و مخلوق خدا بودن، بگیم ما من خدای اونها هستم نه. ایشون اون رو آورده اینجا، ولی به نظر من نه، نه این است نه آن، نه عبد معنای طاعت است که ما ها عبد طاعتیم، نه عبد اینکه ربوبیت کنیم اهل بیت برای ما ربوبیت داشته باشن، و نه هم عبدالله بودن نسبت به اهل بیت مانند عبد خدا بودن. نه اون عبد در اینجا یعنی مطلق همون نفس پیغمبر بودن، یعنی سر تا پای فکر و اندیشه و علم و قدرت و مشیت و اراده و فعل و همه اینها چیه؟ مطلقاً در اختیار پیغمبره، در اطاعت پیغمبره، در پیوستگی پیغمبره، البته چون پیغمبر داده و من از او گرفتم من از این جهت عبد او هستم. حدیث چهارم روی انه سئل علیه السلام این کان ربنا قبل ان یخلق سماء و ارضا،
یه
جوری با این حس با اینجور مسائل سازگاری نداره. این نبی بودم که رد میکنم، من نه نبی که هیچی خیلی با نبی انگار کرده فاصله داریم
میدونم که همون واسطه
بودن رو بیشتر به ذهن میاره، یعنی همین که ما گفتیم همین بود، دینم در حال فرق کرد یا نه؟
همه چیه، همه چیش مثل پیغمبر
بله، یعنی همه چیز که من دارم، خب من درسته پیغمبر این قبل و بلا و قبل و فلان یه علوم معارف پیغمبر داره، خب من هم آینه او هستم دیگه، البته وسیله او هستم، البته چون از او گرفتم من عبد او حساب میشم، و الا بله من همه کمالات او رو دارم، علم او رو دارم، و تعجب نکن که چیزهایی رو که از پیامبران انتظار داشتی من دارم میگم، خب من وسیله او هستم دیگه. حالا اینو ما میگیم و الا حضرت به قول شما شاید حضرت بخواستن بگن نه ما رو پیغمبر نکن، ما عبد پیغمبریم.
کرامات
سکرات که
اموک
اینو هم نظر اخلاقی معنی هستم چیا؟ مثلا سکرات که اموک، قبلا گفتیم سکرات که اموک به معنای طلب مرگ و نفرین نیست، گاهی معنای اظهار محبته، مثل کسی به بچهش میگه ای که بمیری بابا این چی کاری بود تو کردی، مثلا برای شیرنی آورده میخوره، دقت کردی یا نه؟ این از باب اظهار لطف و این هاست که اینجور صحبت میشه،
گاهی شوخیه اینجوری
مزاح، مثلا اظهار لطفه، دقت کردی یا نه؟ بله خدمت شما عرض شود که یا حداقلش اینه که میخواد بگه مثلا کارت نابجاست، حرفت بی ربطه، اینش میخواد بیان کنه، نه اینکه نست در این باشد که نفرینت هم میکنم، نه در مقام اعم از این که از باب محبت باشد یا از باب چیه خدمت شما شد مثلا نفرین باشد گفته میشه، یعنی حرفات این چه حرفی تو میزنی، فداد بشم، این چه حرفی تو میزنی؟ دقت کردی میگه فداد بشم؟ حالا اونجا میگه ای که نمیگیری، ای که بمیری، این چی کاری بود کردی؟ هر دوش یه معنا میده در نتیجه. بله، حدیث چهارم، اینه کان ربنا قبل ان یخلق السماء و الارض فقال علیه السلام اینه سال عن مکان و کان الله ولا مکان. گفت آقا چرا پروردگار ما رو شما توصیف به مثلا لا مکانی میکنی؟ قبل دیگه خدا زمان مکان رو خلق کرده باشه کجا بوده؟ حالا سوالش اینه، خلاصه قبل از این که سما و عرض باشه خدا کجا بود؟ انگار که مکان لازمی ذوات همه موجوداته. چرا که فکر بشر، عرض کردیم بارها، فکر بشر هیچ کاچیه به موجود فوق زمان و مکان نمیرسه، لذا براش سوال شده. مثل یک بچهی که بیاد مثلا باباش پیش بگه که مثلا خدا این قضا رو برای ما خلق کرده، این قضا نبوده، بعد بگه پس خدا خودش چی میخورده. بچه هستی فکر میکنه هر موجود زنده باید چه چیزی بخوره تا زنده بمونه. اینم اینجوریه فکر فلاسفه ما، در حد همون بچه یه که تا میگه همه قضا رو خدا خلق کرده میگه پس خودش چی میخورده. اینم تا میگه خدا مکان رو خلق کرده میگه پس خودش کجا بوده. فقال علیه السلام اینه سؤال عن مکان، تو در مکان خدا میپرسی؟ و کان الله ولا مکان، خدا بود و مکان نبود، خدا فوق مکانه، مکان رو خلق کرده. حدیث پنجم، ان یونس ابن عبدالرحمن قال قلت لابی الحسن موسی ابن جعفر علیهم السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم لأی علت عرج الله به نبیه صلی الله علیه و آله السماء، به چه علتی خدا پیامبرش رو به آسمان برد؟ مگه آسمان و زمین فرق میکنه؟ اونجا هم ستاره و سیاره و آتش و زمین و نور و خاک و نمیدونم خدمتشون همین حرف هاست، اینا همینجا همینه دیگه. حالا هرچی هم باشه، فرض کنید جزیره باشه همش مروارید باشه و در رو نمیدونم یاقوت باشه، خلاصه چه رفت به توحید داره؟ برای چی رو اونجا میخوان ببرنش؟ رفته مثلا به خدا نردیکتر بشه، از نردیک خدا رو ببینه. و منها الی سدرت المنتها، بعد از اونجا برده ایشون رو به سدرت المنتها که اون مکان خاصی در آسمان باشه. و منها الی حجب النور، و از اونجا ایشون رو برده به حجابهای نور. حجابهای نور عرض کردیم حجاب گاهی معنای چیه؟ حاجب و مانع، گاهی معنای نماینده، و اتفاقا هر دو با هم هم جمع می شوند. اونی که حاجبه چون نمایاننده بهش میگن حاجب. مثلا فرض کن وقتی که شما میری پیش یک رئیس اداری که برای خودش خیلی مثلا قیافه گرفته و رفته تو اتاق نشسته و کسی رو را نمیده، فکر میکنه که از بینی فیل افتاده، این معاونه حاجبه. ولی خب حاجبیه که چیه؟ هر چی که تو از اون میخوای این داره پیشش. میگه خب چی میخوای؟ اینو میخوای، اونو میخوای، نظر آقا این است، این است، این است. پس حجاب و حاجب به معنای اینه که یه پرده جلوی بندازن تو اتاق رو نبینی. نه، حجاب و حاجب به معنای این است که خودش چیه؟ اون اراده و اون چیزی رو که میخوای تو از محجوب ببینی این نشون میده. لذا اهل بیت حجاب الله، پیغمبر حجاب الله، حجاب الله الاکبره. یعنی چه حجاب الله الاکبره؟ یعنی این که تنها کسی که خب خدا را کما هو حقه نشان میدهد و نماینده تام است و هر چی تو میخوای از اون محجوب بفهمی این برات نشون میده، این میشه حجاب الله اکبر. و مضافاً بر این که خدا را بدون حجاب نمیشه شناخت. و البته خدا را بدون حجاب نمیشه شناخت، نه اینکه ذاتن محال باشه، الا تسلسل میشود. اما بعد از این که خدای تبارک و تعالی اهل بیت رو خلق کرده و خودش رو فقط به ایشان نمایانده است و راه دیگری برای معرفت قرار نداده، دیگه چیه؟ از غیر این حجاب نمیشه به خدا رسید. لذا من عرفکم فقط عرف الله. همین دیگه، باریک الله. حاجب برای دربان همون که عرض کردیم. یعنی چیه؟ در واقع
اهل دربان معرفت الله.
باریک الله. هر چی میخوای از اینجا باید بگیری. بله. از اونجا به حجوب نور.
به حجوب نمیاد تو لغت
که.
مشکل نداره. حجوب جمعش حجوب.
بله. چرا؟ حجاب جمعش میشه حجوب دیگه.
نه حاجب.
فرق نمیکنه.
حاجبی میشه.
فرق نمیکنه. چه بگیم حجاب چه بگیم؟ حجاب و حاجب به یک معناست. حجاب و حاجب به یک معناست. الا حجوب نور و خاطبه. بعد باش خدا مخاطبه کرده. خب مخاطبه ای خدا میخواست بکنه، اگه صدای خدا را از نزدیک رفت شنید که نه، اگه خدا باش مخاطبه کرد ستا خلقت خود توی هم زمین میکرد، چی فرقی میکنه؟ چرا باید به آسمان برود؟ و ناجا هناکه، اونجا باش مناجات کرد، اونجا باش سخن گفت. و لا یوسف به مکانه، در حالی که ما میدونیم خدا مکان نداره، خب چه فرقی کرد که خدا در زمین با پیغمبر مخاطبه کنه یا چیه؟ ببره اونجا. فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان ولا یجری علیه زمان. حضرت هم تأکید فرمودند و تأیید فرمودند بله درسته، خدای تبارک و تعالی وصف مکان نمیشه همونجور که تو میگی و وصف زمان نمیشه و زمان بر او جاری نمیشود که بخواد بره از نزدیکتر خدا رو ببیند و بشنود. ولکن و عز و جل اراد ان یشرف به ملائکته و سکان سماواته و یکرمهم به مشاهدته، بلکه خدا از این طرف میخواست این کار رو بکنه، میخواست اهل آسمان ها و ابراهیم و موسی و عیسی و آدم و نوح و اینها مشرف شدن خدمت پیغمبر و پیغمبر به اونجا، لذا ایشونو برد اونجا برای مشرف کردن اونها، احترام اونها، اکرام اونها. خدای عزوجل میخواست که ملائکه را مشرف به خدمت پیغمبر بکنه و سکان آسمان ها را و اونها را اکرام کرد به مشاهده پیغمبر. و یوری و من عجائب عظمت ما یخبر به بعد هبوته. و پیغمبر خب میدونست که خدا چی چیزی خلق کرده، همه چیزو میدونه، ولی خب اون بر مقام این نبود که بیاد بگه ایها الناس من اول ما خلق هستم و هرچی خدا خلق کرده از مجرای مشیت من گذشته، من همه چیز خبر دارم. برای این عوام بتونن بهشون قشنگ در سطح خودشون بهشون بفهمونن، پیغمبر رو بردن اومد گفت رفتم آسمون اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، برای تبیین و برای قبول مردم خیلی این چیه راحت تر بود نشان بدهد که آسمان ها اینجور عظمت دارد مخلوقات خدا. ولیس ذلک علی ما یقول المشبهون، نه اینکه بر اساس نظریات اهل تشبیه و فلاسفه و صوفیه و جسم انگاران خدا که همشون در واقع با هم یکی هن، فکر کنیم خدا مثلا تو مغز وجود عالم وجوده، حالا ما این توی حواشی پرت شدیم اینجا میخوام به مغز عالم بدیم، به مرکز فرماندهی خدا داریم نزدیک میشیم دیگه، خدا رو اونجا چیه گذاشتنش توی هسته عالم، حالا یا میبینیم یا نمیبینیم. نه، این که خدا رو کسی بره و نزدیک بشه و بعد خدا رو موفرفری ببینه و سرش اینجوری باشه و رقبش اونجوری باشه و خدمت شما عصفت که ساق پاش اونجوری باشه، اینا را مشبهی ها مشبهون درست کردن و اینا حرفای باطلیه. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، خدا منزه است و متعالی در آنچه که اینها شرک می‌ورزن. خب این جهتی که حضرت فرمودن جهت بسیار بدیع و بسیار عالی که ما خودمون به فکر خود اول به این نمی‌رسیم که خدا می‌خواست بقیه به خدمت پیغمبر مشرف بشن. و ولی اون جهت دیگش هم ملحوظه، اونم از بین نرفته. بله واقعا خدا میخواست پیغمبر را چیه؟ از نزدیک ببرد و آیات عظمت خودش را از نزدیک به او چی نشان بدهد. این خودش دلیل لطفی است. مثلا شما فرض کنید که شما یک عالم بزرگواری هستید و یه نفر هند ایمان میاره، شیعه میشه، مسلمان میشه، به شما نامه مینویسه که آقا من مسلمان شدم و اینجوری شما امتحان میکنید. بله واقعا آدم با تقوا و دارای علم و اینا، به او وکالت و نمایندگی میده از نجف اشرف مثلا، آقا شما نماینده ما، اونم 20 تا 30 سال کار میکنه. خب بعد از مدت ها میگه خیلی خوب، حالا اونم میدونه که تو نجف برجت حرمی هست و کتابی هست و کتابخانه هست و درسی خارج همه داره میدونه، ولی لطفی داره که آقا دعوتش میکنه، خب حالا امسال شما تشریف بیایید اینجا از نزدیک ببینید. خب میاد از نزدیک، میدونه اینا رو همه رو، عکساش هم دیده، تصویراش هم دیده، فیلماش هم دیده، ولی این که خب بیاد از نزدیک و اینها رو مشاهده کند، خودش لطفی درش خوابیده. لذا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در روی زمین اسیر ظالمین، یعنی مش آدم های جاهل احمقی که دراز میکشیدن پاچون هم دیگه مینداختن، میگونه حدیث نایا رسول الله مسلم، بعد که میگفتن میگونه راست میگی واقعا جدی شوخی نمی کنی، از خودت میگی نارو، از خدا میگی، یعنی مش آدم های اینجوری. حالا خدا میگه ول کن اینا رو یه مدتی، بیاد آیات عظمت و این مجالس خصوصی با انبیا، با برای پیغمبرم خیلی کیف داره، خیلی لذت داره دیگه. اهل بیت علیه السلام وقتی که دیگه وقت شهادت شد میشد که ناراحت دارم پیشم میرم پیش پیغمبر، تو هم داری میای، جدم رسول الله رو خواب دیدم، میگه الهی بیا دیگه، این مردم به اندازه کافی اذیتت کردن، وظیفت انجام دادی، بیا اینجا پیش خودمون. پس این برای خود پیغمبرم که مخلوق از مخلوقات خداست، چیه؟ اون حضور در اون آیات عظمت و از نزدیک خودش لطفی داره، خودش مطلوبه. و اونجا باز خود مجالسی که پیغمبر با نوح و ابراهیم و موسی و بالاتر از همه با خود ائمه علیه السلام در اونجا، انوار اهل بیت اونجا هست، نور امیرالمومنین که ما لله آیات اکبر منی که لنوریه و ها من آیاتنا الکبرا لیوریا من آیات الکبرا. و اینا همش پس از دو طرفه در این معراج، هم اونها مشرف به حضور پیغمبر شدند و هم پیغمبر از نزدیک این آیات عظمت الهی رو چیه مشاهده میکند. و البته بله قرب و بعد به خداش درسته، این دیگه مشبهون است که فکر میکنن اونجا دیگه خیلی خیلی که نزدیک میشود دیگه صندلی خدا اون پشت گذاشته شده، مثلا دیگه اون مال مشبهونه، اون دیگه مال فلاسفه و عرفا و صوفیه و اینهاست که در واقع چیه خدا را جسم میدانن حقیقتا. حالا شاید یه جارو مرکز جسمی بدن، یه جارو مرکز جسمی فاصله داشته باشه ازش.
تشکیل که
تشکیل خودش تشکیل رو خودش میتونی تعریف کنی برای ما،
یعنی مثلا خورشید خدا که اونجا هرچی
به نزدیکتر
شدت نورش بیشتره،
ولی ما الان چی فرق کرد؟ یعنی تشکیل چی الان؟ یعنی بره تو، یعنی پیغمبر بره تو نور خورشید مثلا که چی بشه؟ خب میسوزه که.
نه
میگم
یعنی
مشبهه
با وحدت.
نه آقا اصلا تشکیل یه جوکی بیشتر، تشکیل معنا نداره. تشکیل معناش چیه؟
شما رو دارن این یعنی آقا جبهه جلوتر داره تو میرفت میسوخ همین که هم هست اون پیغمبر که اون ظرفیت داره بره داخل اون خورشیده.
نه بعد نه خورشید رو نگفته اون اون میگه
نه نزد
نه اصلا تشکیل یعنی چی؟ تشکیل معنا نداره که بخوای بگیم تو تفکیش تشکیل چی ده علکی گفتن تشکیل جزء کله.
یعنی مثلا اینکه این مرکزی که میگید کجا جور میشه با وحدت وجود تو وحدت تشکیل کی میشه تو وجود
نداریم تحت وحدت تشکیل جزء کله.
خب خدا اون
آقا شما الان اون حاشیه قالی نشسته باشی یا وسط قالی چی فرقی ما رو قالی
جزء اکبر اون جزء اکبر مثلا اینجاست خدا جزء
خدا این جزء اکبر یعنی فرش
بزرگ
آقا شما روی فرش بزرگ اون کنار باشی یا پهن بشوری دراز بکشی قلب بدی یا وسط بشینی. بابا تشکیک جوکی هستن این اسمای اینا. بارا گفتم اصطلاحات اینا رو فقط توی همون خدمت شما چیز به کار ببرین، همون میدان چی معتادین میگن اینجا چی میگن اون
محلاتی.
میدان محلاتی اونجا این اصطلاحات فلسفی مال اونجاست.
تو من بزرگشون
اونجاست. نه بابا این مجه تشکیک میگن مسخره است. سقر نمیدن سقر وجوب و امکان میگن مسخره است. مرزهای وجوب و امکان چرت پرت اینا اصلا اینا معنا ندارد که انسان پاوش حرکت کند در عالم جسمانیت بر به عالم تجرد برسه، بعد از عالم تجرد به سقر وجوب و امکان برسه، بعد اونجا تارورد ممنوع زدن چی مزخرفات اینا درست کردن تو حاشیه بهار و جا
عظمت اونم چی جور نداشت. اون دعای
الى معدن العظمه یعنی از تمام آیات مخلوقی خدا برسد به این مطلب که خدا اعظم از این است که در حس و لمس و فکر و شناخت در آید، به تسبیح خدا برسه، به عظمت خدا که سبحانه برسه، نه که به یک معدن خیلی دیگه عظیمی رسیده که اونجا دیگه چه مثلا دیگه همش طلای خالصه مثلا. بله
همش اونجا وجوده،
همش وجوده. آره بله خدمت شما عرض شد که فرمودن که اینجوری خلاصه اینه معنای خیلی قشنگی از حضرت که خدا میخواد اونا رو مشرف کنه برای پیغمبر که همه عالم زیر نگینشه. ولی خب باید خود این حضور در اون مجالس و اون چیزا لطف دیگه ای داره. حدیث ششم
گاهی بارسال مثلا جبرئیل به پیغمبر پیام میفرسته گاهی نشون میده.
آره
جا گفتن
گاهی
عکس
کتاب
خانه رو
میفرسته
براش
که
خود
کتاب خانه. بله دیگه میره اونجا. بله ان محمد ابن سماعه ها؟
بله.
ان ابی عبدالله علیه السلام قال که امام صادق علیه السلام فرمودن قال رأس الجالود لليهود، رئیس این یهودی ها بهشون گفتش ان المسلمین یزعمون ان علی من اجدل الناس و اعلمه. این مردم حتی این نواسب و خوارج حتی همین معاویه و عمرو عصا همشون میدونن جای بحث و گفتگو که برسه همشون میدونن علی است که پاسخ هر پرسشی رو میدونه، او کسی حریفش نمیشه. ابو بکر وقتی گیر میکرد میگو به حضرت علی رو بیارید، عمر که میگو لولا علی لعنک عمر، همه علی رو میدونن که آیت علم پیغمبرشونه، خیلی اهل جدل و گفتگو بعضو اعلم این دینه. اذهبوا بنا الی لعلی اسألو عن مسألت اخطئه فیها. حالا ما که رئیس یهودی ها هستیم، کل فلسفه خوندیم، کل تورات و انجیل خوندیم، کل کتاب تحریف کردیم، کل پیغمبر کشتیم، بریم شاید این دارم خلاصه چه بتونیم حریف او هم بشویم. فعتاو فقال، اومد و گفتش که یا امیر المومن اینی اورید و انا اسألک عن مسئله، یا امیر المومن من میخوام یه چیزی از شما بپرسم. قال سل اما شئت. حالا این که اینجور فکری با خودش کرده چند احتمال هست. یه احتمال که میخواد ببینه واقعا علی علیه السلام و اسلام بر حق دین خداست، یا این که نه در این حال که میدانند ولی شیطان این وسوسه میکنه دیگه، مثل مأمون که میدونست امام رضا چه عظمتی داره ولی یه مش اون دوباره برای گفتن آقا چیه تو میخوای ایشونو بیاری چیزی بلد نیست بیار آره سخنرانی بکنه. خب باشه سخنرانی بکنه، حالا میخواست مثلا به اونا بفهمونه یا کارش پیش ببره. خلاصه یا مثلا تون یکی داره که مثلا همه اصحاب مقالات و ادیان رو جمع کرد که به حد ازا منادره کنن، هم میدونن که هم میدانند و هم بازم چیه شیطان وسوسه شون میکنه که یک خودی نشون بدن. علی حال اینا اومدن و گفت میخوام بپرسم، فرمودن سل اماشه، هر چی میخوای بپرس. قال یا امیر المؤمنین متا کان ربنا، گفت یا امیر المؤمنین پروردگار ما زمان وجودیش کیه و چیه؟ همین سوالی که عرض کردیم بارها، چون اهل وحی میدانستن که خدای بلا زمان فقط در مکتب انبیاست، فلاسفه حرفا بلد نیستن، لذا اگه میخواستن خدمت شما عرض شد که بفهمن و بشناسن به این سوالات میپرسیدن. الان این مثلا کی این یارو این زحمت القبیحه اسمش احمد الحسن گذاشته، این زحمت القبیحه مثلا اومده حالا خیلی دیگه اظهار علم نه، یخی از وحدت وجود حرف میزنه، از مثلا عرفان حرف میزنه، فکر میکنه که مثلا انبیا دیگه بهتر عارف و صوفی بودن، حالا هرچی بیشتر وحدت وجودی برو کش که تو بساب سنخ حرفای انبیا فرق داره با سنخ حرفای خدمت شما شد که این عرفا و فلاسفه. بعد قال یا یهودی، حضرت فرمود ای یهودی، انما یقال متاکان لمن لم یکن فکان، زمان مال چیز حادثه، زمان قدیم و ازلی که ما نداریم، چیزی که نبود و موجود شد بهش میگن زمان. اگه هم تو مثل سایر فلاسفه فکر میکنی که من باید جواب تو بگم همیشه بوده همیشه بوده، نه، اون تخیل خام توئه، همیشه بوده معنایی نداره، همیشه خودش از ذوات متجزیه است و از ازلیت بی‌نهایت بودنش محاله، باید حادث باشه که من بگم کی. هو کائن بلا کینونه، اون موجود است بدون کیان وجودی و قوام به اجزا و ابعاضی که علت تحققند، از این بالاتره. کائن کان بلا کیف، او کائن است و موجود است بدون موجود بودنی که به کیفیت و تجزی و احوال و این هاست، متعالی حرف هاست.
کائن مال قبل شده بلا کینونت کائنه
میشه ایشون، حالا ببین اونجور هم میشه، هو کائنون بلا کینونت کائن، و میشه بگو بگین که هو کائن بلا کینونت کائنون کان بلا کیف، هر دو رقم میشه بخونه، چیز نستی در این مطلب نیست که حالا، ولی معنا کاملا واضحه در هر دو جمله، یعنی یعنی تکون به تحقق الاجزا و کیفیت دار در خدا نداریم. یا یهودی کیف یکون له قبل و هو قبل القبل بلا قبل ولا منتها، چطور میشه بگیم خدا قبل اسمی اشیا بوده است تا جایی که بری بی نهایت؟ نه، اصلا خود قبل چیه؟ ابتدا داره، زمانه، حادثه، متجزیه، و خدا قبل از قبل است بدون غایت منتها، اگر زمان داشت غایت منتها باید پیدا میکرد. نوشته بله، غایت ولا غایت الیها، خدا خودش غایت است و هدف اصلی است ولی هیچ کس به اون نمیرسه، یا اینکه ولا منتها غایت ولا غایت الیها، خدا منتهای غایت ندارد و هیچ غایت به اون نمیرسه. غایه بله بله، ببین اینجوری ولا منتها غایت، اینجوری میشه بخونید که خدا منتها غایت نداره، ولا غایت الیها غایه، یا غایتی باشد که به سوی خدا راهی برای پیدا کردن و جستن غایت باشه، این یه رقم معنا کردنه. یه رقم بگید بلا غایت ولا منتها و غایت لا غایت الیها، و خدا خود اون هدف و اون مطلوب و مقصودی است که راه به او ختم نمیشه، نمیتونی بهش برسی، هر چی بری باز او فراتر از اونه که تو میخوایی بهش برسی. بعد خدمت شما عرض شد که ولا قایه، بل قایتون ولا قایت، این رو گفت قایت الیها، ولا قایتن الیها قایه، قایتی که به اون دسترسی باشد، نداره خدا. این قطعت لغایات و عن، اصلا این فاصله ها و طی شدنی ها و بین انتها و اول و آخرهایی که شما فکر میکنید درباره خدا منقطعه. فهو غایت و کل غایه، خدا بالاتر از هر چیزیست که تو بجویی و همه چیز منتهی میشود به جایی که باید خدا فراتر از اونه. فقال اشهد ان دینک الحق و ان ما خالفه او باطل. گوه ها ما فهمیدیم که اینجا معارف و مطالب وحی است، همون حرف موسی و عیسی هست، ولو تحریفش کردیم به مردم چیز دیگه میگیم به خاطر، ولی اینجا گیر کردیم دیگه. اینجا وقتی شما میگید مطلب رو ما نمیتونه انکار کنیم، فوق فکر و اندیشه فیلسوف و فلسفه و بشره. یه پاورقی صفحه قبل داشتیم مال اون طاعت، عبد و طاعته لا غیر ذلک، گفت که ان العبودیه الاطاعه والخضوع والتعظیم لاحد و هذا غیر منکر. عبودیت همون مطلق اطاعته، حالا چه برای خدا باشه چه برای غیر خدا. اذا کان هو اهلا لا والمنکر والمنکر ان یعتقد فی الالوهیه، و اینکه صرف اطاعت و عبد بود، من بگم آقا ما بنده شما هستم، شما بزرگ شما مولای ما هستید، خوب فی نفسه که اشکال نداره که. بله اگر گفتم من بنده شما، شما مولای ما هستید، من دوست خدای من هستی و الهی من هستی، این منکره. ولم یکن الهن، شما کسی رو اعتقاد به الوهیتش پیدا کنید در حالی که اله نباشه، مانند نصارا در عیسی و قالین در بعض ائمه علیهم السلام، او یطاع و یعظم و یخضع له و لم یکن اهلا له. یا یه کسی بیاد به مثلا فرض کن یک خلیفه قاصد بگه شما مولای ما هستید، ما عبد شما هستیم، اینا خب اهلش نیست، تو بی خود میگی به اون. که اکثر امه خلفای جور او هما من کل مشرکین لسنامه، یا همه رو با هم دیگه که مشرکین داشتن. خب بعد خدمت شما عرض شد که الحدیث البعدی،
ذاتن این پرستش یعنی او رو خالق دانستن برای پرستش،
نه
او رو پرستیدن.
ببینید شاید مثلا بدون قرینه منصرف به اون معنا باشه، ولی علای حال مطلقش بدون قرینه شاید مبهم باشه، یا از مورد استعمال فهمیده میشه یا از اعتقادات شخص. اگر یه نفری بیاد بت پرستی بگه مثلا، میخوام خب بت پرستی دیگه، همینا رو میگه. یه نفری مؤمنی بیاد به استادش بگه مثلا شما مثلا مولای ما هستی، ما بنده شما، خب مشخص قرینه وجود داره دیگه، مشخصه که
بعد سجده ذاتیش عبودیت جعلی نیست. بس بده خب نماز مثلا بهش قرار میدن این عبودیت باشه، مثلا غیر از نماز غیر از سجده، خود سجده بخاک افتادن ذات چیش پرستشه، مثلا غیر از این نیست. و به خاطر همی هم نه شده غیر خدا سجده کردن، ولو قصدش پرستش نباشه، ولی اینکه به خاک افتادن یعنی پرستید او را، اینه توش خوابیده یعنی بله.
دیگه اینم بحث اجتهادیه، ممکنه کسی بگه آره چون سجده اصلا به این معناست لذا اون که سجود برای غیر خدا جایز نیست میشه امر ارشادی. کسی هم بگه نه سجده هم غایت الخضوع ولو چه معنای الوهیت نباشه، ولی خب در شرع نهی شده است، میشه کسی بحث رو بکنه این رو. ولی خب اون روایت مثلا میگه فإن السجود والخضوع فالخشوع لا ینبغی الا لک، و خب خضوع و خشوع را اضافه میکنه. شاید خضوع و خشوع باید به قرینه همون سجده یا هستش قرینه باشه که یعنی غایت الخضوع والخشوع. از این استعمالات اینها نمیشه، سخت این معانی را در آوردن، لغت را آدم چقدر بررسی بکنه، بعد از کی میخوای بپرسی؟ حالا خود اون عرب بیابانی هم ممکنه روی مثلا مقدمات ذهنی برای شما اینو معنا بکنه. کار سختیه خلاصه بخواد آدم اینقدر در اینجا بتونه حقیقت رو پیدا کنه. حدیث هفتم، ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام لابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليله الى السماء الدنيا. گفتم به امام رضا علیه السلام این حدیثی که مردم از پیغمبر نقل میکنن که خدای تبارک و تعالی هر شب مثلا یا هر شب جمعه میاد به آسمان دنیا و بعد میگه که مثلا کی حاجت داره، کی مثلا مطلوبی داره، کی گرفتاری داره، بگه ندا میده تو ما اینها را مثلا برآورده کنیم اینا. فقال علیه السلام لعن الله المحرفین الکلم عن مواضع، خدا لعنت کند کسانی که کلمات رو تحریف میکنند، کم و زیاد میکنند، از موضع خود تکان میدن، جا به جا میکنند. والله ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذالک، پیامبر اینچنین نفرمود، انما قال صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير وليله الجمعه وفي اول الليل فيامر فينادي هل من سائل فاعطيه، خدای ملکی رو میفرسته هر شب یا بله خدمتشون از هر شب در ثلث اخیر یا در همچنین در خصوص شب جمعه از اول امر میفرسته که این امرش میکند که ندا بدهد آیا سائلی هست که بهش عطا کنم، هل من تائب فاتوب علی، تو تائبی هست که توبه شو قبول کنیم، هل من مستغفر فاغفر له، مستغفری هست که استغفار کنه ما ببخشیم، یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که دنبال مغفرت و قضای حاجت و اینا هستی خب بیا دیگه، بیا در خانه خدا الان بازه و خدا دنبالت اومده، یا طالب الشر اقصر، بله ای کسی که تو دنبال شری و قفلت و خواب و ظلم و ستم، کوتاه بیا، بیا دنبال حقیقت و خیر. فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر، ندا میده تو فجر شد، فاذا طلع الفجر عاد الی محل من ملکوت السماء، وقتی که فجر میشه دیگه برمیگرده میره به همون جای خودش در آسمان. و این را حدیث کرد برای من پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب این روایت ظاهرش خیلی صریح است در این که حدیث تحریف شده و آخرش هم میگن که جدم اینو فرموده اصلا، ولی هیچ بعدی نداره که پیغمبر واقعا اونو گفته باشه، حضرت دارن تحریف معنوی رو میگن، میگن بله خدا لعنت کنه اینهایی که اومدن مقام ما اهل بیت قصب کردن و معانی صحیح کلمات رو نمیفهمن، تا میگن جا عربک فکر میکنه خدا چیه؟ چکمش پوشیده اومده پایین، در حالی که اینها تحریف معنوی کردن کلام پیغمبر، چون علم پیغمبر رو ندارن و آنچه ما میگوییم معانی صحیح هست و اجداد ما برای ما گفتن، پیغمبر برای ما گفته که اگر ما میگوییم ان الله تبارک و تعالی ینزل یعنی مجازه، یعنی حکم خدا می آید، یعنی فرشته خدا می آید، این منافات با اون معنا اصلا نداره، لذا از فصاحت و بلاغت کلام است که اونجوری گفته بشه. آقا هر شب خدا میاد در خونت رو میزنه میگه پاش حاجت نداری، بگو حاجت رو بدم، خیلی قشنگ یه حرف. و اگر حضرت اینقدر تون برخورد میکنن نه به خاطر صرفا تحریف لفظیه، ممکنه تحریف لفظی بوده، ممکنه تحریف معنوی بوده و میگن اینا خلاصه علوم با اهل بیت رو ندارن و دین پیغمبر تحریف میکنن، معانی باطل رو میگن. حدیث هشتم انشاءالله و جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.